در این برنامه بنا داریم به مناسبت هفته دفاع مقدس به موسیقی جنگ و سرودهایی که مربوط به زمان جنگ تحمیلی و هر آنچه که نغمه هایی است در رابطه با فرهنگ ایثار و شهادت و اینکه در دیگر ممالک این گونه موسیقی ها چه جایگاهی از گذشته تا کنون داشته و در کشور ما آیا همچنان این موسیقی ادامه دارد یا خیر و به مناسبت پخش می شود یا اینکه این گونه موسیقی ها خارج از مناسبت مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد. در 8 سال جنگ تحمیلی هزاران آهنگ ترانه تصنیف و سرود ساخته شد که نغمه های گوهربار و پرمایه را شامل می شد که آهنگسازان مختلفی در قد و قواره‌های مختلف سعی داشتند که در تهییج و امیدآفرینی برای رزمندگان و همینطور مردم پشت صحنه در شهرها شورآفرینی داشته باشند. قطعاً موسیقی جنگ می‌تواند به عنوان یک گونه مورد بررسی قرار بگیرد، اما اینکه این موسیقی گونه قلمداد می‌شود یا خیر بحثی است که باید با کارشناس برنامه صحبت کنیم. مهمان گرانقدر این برنامه جناب آقای شهروز حقی، آهنگساز و از کارشناسان موسیقی که دستی بر آتش دارن و موسیقی دفاع مقدس و همینطور سرودها و موسیقی هایی که مربوط به آیین‌های مختلف در ساحت ملی دینی و مذهبی محسوب می شود می توانند صحبت های خوبی را برای ما ارائه دهند که اطلاعات ما و شما گرامیان بیش از پیش بیشتر شود. خب جناب آقای شهروز حقی تشریف آوردن به استودیوی رادیو گفتگو برنامه ارغنون، خیلی خوش آمدید آقای حقی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما استاد بزرگوار، برامون بفرمایید که چه سابقه‌ای داره موسیقی جنگ، از چه زمانی این واژه اطلاق شده و اینکه چگونه ادامه پیدا کرده در سرزمین ما؟
خب در واقع ادبیات جنگ به طور کلی، هنر جنگ و حتی صنعت و علم مرتبط با جنگ همیشه در همه جوامع یک موضوع جدی بوده. جنگ ها به جهت ضروریاتی که بر حاکمیت ها معمولا و بر جوامع در واقع تحمیل می کردن همیشه موتور پیشبرنده بودن در خیلی از امور، از جمله عرض کردم علم، صنعت و هنر. حتی در واقع هنر همیشه با جنگ، هر ملتی اگر درگیر جنگی بوده، چه جنگ‌های بزرگ و چه جنگ‌های کوچک، هنر هم به سبب ارتباط دو سویش با اجتماع و با جامعه حتما متأثر از جنگ بوده و حتما بخشی از جنگ رو متأثر کرده. ما هنوز در سینمای دنیا آثار جدی رو میبینیم که در همین روزگار ساخته میشه در مورد جنگ‌های جهانی اول و دوم و امثال اینها در کشورها، و هر کشوری و ملتی که درگیر در واقع پدیده جنگ بوده حتما آثاری رو در این رابطه میسازه، چه در همون دوران که در واقع معمولا هنرمندان میان با هدف تهییج، هدف ایجاد همبستگی و امثال اینها کار میکنن، و چه در دوران پس از اون واقعه که در واقع برای هنرمندان مهم هست که پاسداشت بکنن از دستاوردها و تبیین بکنن موارد فرهنگی و تاریخی و امثال اینها رو. در دفاع مقدس ما هم که بالاخره جنبه شاید فرهنگیش بسیار پررنگتر از جنگ‌های مشابه در کشورهای مختلف دنیا بود، به نظر من هنر نقش مهمی داشت، نقش دو سویه هم بود، هم دفاع مقدس و کمی پیشتر انقلاب اسلامی کلی سوژه و موضوع و نگاه جدید فراهم کرد برای هنرمندان، و همینطور هنرمندانی که در واقع سعی می‌کردن که ایفای نقش بکنن. در این بین هم به نظر من سهم موسیقی‌های حماسی و خصوصاً موسیقی‌هایی با شکل و شمایل سرود حتما خیلی مؤثر و پررنگ بود. گروه‌های سرود و گروه‌های موسیقی که در واقع به جبهه می‌رفتن برای اجرا، حتی ارکستر سمفونیک تهران مثلا میرفت، ارکستر صدا و سیما میرفت، و گروه های سرودی که دانش آموزی بودن حتی خیلی هاشون مستقیم در جبهه حضور داشتن، یا آثاری که در رادیو و تلویزیون و جاهای مختلف اجرا میشد و پخش میشد. به نظر من ارتباط در واقع بخش هنر و فرهنگ ما با دفاع مقدس بسیار ارتباط قوی و نزدیکی بود و همچنان هم برقراره و همچنان موضوع شهدا، موضوع جنگ، موضوعات پیرامون دفاع مقدس، اینها همچنان سوژه جدی بسیاری از آثار سفارشی و غیر سفارشی در حوزه‌های مختلف موسیقی ماست.
بله، خب ما نمونه‌هایی نداریم از گذشته‌های دور، چه از ایران چه دیگر ممالک، یا شاید هم باشه ما اطلاع نداریم اینکه در جنگاوری‌ها چه موسیقی‌هایی پخش می‌شده و آیا قائل بودن به این گونه موسیقی خاص. خب در کشور ما موسیقی بزم و موسیقی رزم سر زبان ها هست، اما اینکه موسیقی زورخانه چقدر با این قضیه مناسبت دارد یا ندارد میتونه مورد بحث ما باشه. ولی اون چه که مسلمه از جنگ جهانی اول نمونه های صوتی مانده و در جنگ جهانی دوم تقویت شده و همینطور در دیگر کشورها در یک سده اخیر به واسطه نمونه‌هایی که وجود داره میتونه قابل بررسی باشه. شما در این زمینه هم توضیح فرمایید.
خواهش می‌کنم. آثار فاخر بسیاری همونطور که به درستی فرمودین، خب از زمان جنگ جهانی اول به بعد به خاطر اینکه در واقع تکنولوژی ضبط و ثبت صدا در واقع به نوعی به صورت جدی وجود داشته و حتی در واقع بعد از اختراع چاپ آثار مکتوب در واقع بهتر منتقل شدن، خب هرچه ما به دورهای تاریخی جدید نزدیک میشیم ماندگاری آثار بسیار جدیتره. اما در گذشته های دور هم آنچه که نقل های تاریخی است میدونیم که هم موسیقی در واقع حین جنگ و دفاع و موسیقی های تهیج کننده، حتی از ایران باستان ما نقل داریم که در واقع اصلا یکی از ویژگی های فرماندهان مهم جنگی داشتن صدای زیبا و رسایی بوده که بتونن اون رجزها و در واقع اشعار حماسی و سرودهای رزمی رو بخوانند و لشکر به گونه‌ای در واقع پاسخ بده و اصلا این سوال و جوابی خواندن و در واقع یک روش حالا به نگاه امروزی آنتیفونالی که در این نوع آثار بوده و این روی اینها کار می شده، یعنی افرادی بودن که نغمه هایی رو و رجز هایی رو آماده می کردن که فرماندهان بخونن و لشکر تکرار بکنه و اینها رو در جنگ ها به کار بگیرن. هم این گونه قطعا وجود داشته که حالا خیلیش طبعا به لحاظ روزگار ضبط و ثبتی نشده، هم در دوران نزدیک به معاصر که وقتی وارد میشیم ما مثلا از آهنگساز بزرگی مثل شوستاکوویچ آثار حماسی و رزمی میبینیم، آثاری که شاید یکی از مشهورترین آثار در واقع موسیقی جنگ دنیا سمفونی لنینگراد یا مثلا در واقع آثاری از این دست که ما میشنویم که در دوره جنگ جهانی مخصوصا تولید شده و در حوزه در واقع مقاوم جنگ، یعنی کشورهایی مثل روسیه و انگلستان و اینها که در مقابل آلمان نازی می جنگیدن و خود حتی آلمانی که در واقع به نوعی نقش مهاجم داشته در اروپا، اینها همشون در اون دوره فعال بودن، آهنگسازان بزرگی موسیقی هایی رو تولید کردن. در ایران ما هم خب اون نقل مشهوری که شنیدیم مثلا در مورد سرود ای ایران یا امثال اینها، اینها همه در واقع متأثر از پدیده هایی مثل اشغال و جنگ بوده. حتی ما تعزیه رو در واقع ارتباط با موسیقی در واقع جنگ و پسا جنگ نمیتونیم قلمداد بکنیم. مرثیه‌ای که پس از جنگی که در عاشورا اتفاق افتاده در واقع سروده میشه و سالهای سال خوانده میشه.
سپاس از توضیح خوب و جامعتون. برام بفرمایید که چقدر جریان انقلاب اسلامی، چون جنگ خیلی نزدیک بود و ایران خیلی زود دچار هجمه شد و به نوعی جهان بر علیه ایران شد، این جنگ عراق و ایران، این 8 سال جنگ تحمیلی، چقدر نغمه هاش و هنرهاش منشعب از هنر بعد از انقلاب، هنر 57 به بعد شد؟
انقلاب 57 همونطوری که به درستی هم اشاره شده انقلاب فرهنگی است و در واقع تحول عظیم فرهنگی که در لایه‌های مختلف جامعه به وجود میاد و تضادی که پیش میاد در واقع بین نگاه فرهنگی حاکمیت اون زمان و جامعه، در واقع خب منجر به یک انقلاب بزرگ میشه، انقلاب 1357 در ایران، انقلابی که ویژگی‌های منحصر به فردی داره در دنیا، از نظر سیاسی اجتماعی و فرهنگی بسیار خب بحث شده روش و هنوز هم قابل بحث و توجه، بازگشت به رویکرد دینی و در واقع اتفاقات خاص فرهنگی که این انقلاب داره در دورانی که اگر در دنیا انقلابی اتفاق می افتاده معمولا انقلاب ها با نگاه کمونیستی و چپ و اینها بودن، انقلاب اسلامی ایران از نظر ساختاری و از نظر فرهنگی خب ویژگی های منحصر به فردی داره و به نظر من یکی از اون ویژگی های منحصر به فرد و جالب انقلاب اسلامی ایران تکیه بسیار جدیش بر آثار فرهنگی و هنریه. یعنی مبارزین انقلاب وقتی که دستگیر می شدن از اونها کتاب و نوار کاست مثلا ضبط می شده توسط دستگاه امنیتی رژیم شاه و این در واقع یعنی در واقع ابزار مبارزه کتاب بوده، نوار سخنرانی یا حتی نوار سرود و موسیقی بوده، در واقع خود انقلابیون جزء برنامه های همیشگیشون ساختن شعارهای آهنگین و سرودواره هایی بوده که حتی در راه پیمایی ها خونده می شده و می بینید شما تمام مقاطع تاریخی انقلاب مثل ورود حضرت امام، مثل اتفاقاتی که در واقع در سخنرانیشون در بهشت زهرا هست، مراحل مختلف همه با سرود همراهه که این نشون از تدارک این موضوع داره و نشون از این داره که در برنامه‌های بسیار مهم انقلابیون حتی در ساعات اولیه پیروزی انقلاب تهیه و اجرای سروده. این حتما نشون میده که در واقع نقش هنر و فرهنگ در این انقلاب جدی بوده و انبوهی از سوژه ها و نگاه های جدید و مسیرهای جدید هنری که طبیعتاً با انقلاب و حالا مبارزه با ابتذال موجود و اینها اتفاق میفته که به نظر من تحول بسیار عظیمی هم در این حوزه به وجود اومد بعد از انقلاب.
خیلی خوب، اشاره خیلی خوبی کردید، اینکه خب هنرها اومدن در خدمت انقلاب و همینطور در ادامهش در خدمت جنگ، چه بسا جماعت موسیقی بیشترین خدمت رو کردن و شاید از اولین اهالی هنر بودن، چرا که نیاز جامعه سرودسازی بود، شعارها، حالا تو فرهنگ شیعه ما بحث نوه خانی هم بوده و هست، اینها در کنار هم یک جمع الجمعی رو شکل داد که گونه های و شکل، حالا گونه نگیم، شیوه های مختلفی از نوع ارائه رو زیر ساخت سازی کرد که امروز داریم خیلی ازش بهره برداری میکنیم. برامون بفرمایید که اینکه جماعت موسیقی متخصص که اهل فن بودن و شهرت هم داشتن، آهنگ ترانه می ساختن در دوران آرامش، تصانیف و خیلی آثار مختلفی رو در ساحت‌های مختلف ارکستر سمفونیک یا گروه‌های موسیقی پاپ یا مجلسی یا سنتی یا کلاسیک، عده‌ای از اینها آمدن و همراه مردم شدن، اصطلاحاً آمدن به کف خیابان و نغمه‌هایی رو ایجاد کردن که حالا شاید خودشون نام آهنگ ترانه یا تصنیف گذاشتن یا قطعه موسیقی رو نامگذاری کردن، اما مردم اینها رو به عنوان سرود پذیرفتن. چه اتفاقی میفته که یک آهنگی در چارچوب و فرم و شکل سرود نیست اما مردم نام سرود به اون اطلاق میکنن؟
بله، خب این واژه مخصوصا در سالهای اخیر بسیار مورد در واقع توجهه و بسیار دستگاه‌ها دارن در موردش صحبت میکنن. آنچه که من برداشت میکنم از سرود و آنچه که معتقدم اطلاق روزگار ماست، چون این کلمه در جاهای مختلفی در فرهنگ ما به کار برده شده، در لغتنامه هم معنی شده به عنوان آواز دست جمعی نشاط انگیزی که خوانده میشه، نام ساز ایرانی سرود بوده و بسیاری از در واقع نغمه هایی در فرم موسیقی ایرانی، موسیقی اصیل و کلاسیک ایرانی، خب سرود گفته میشه. در حتی در واقع زبان و ادبیات مداحی هم به گونه ای از موسیقی شاد میگن سرود. همه اینها اطلاق بخشی از جامعه درگیر با حوزه هنر، اما من اعتقاد دارم آنچه که امروز میتونیم بهش بگیم سرود در واقع یک تعریف شکلی یا گونه‌ای است، تعریف فرمال نیست که خیلی بخوایم دقیقاً براش متر بگذاریم و بگیم دقیقاً سازبندی خاصی، دقیقاً ریتم خاصی، دقیقاً شکل خاصی. احساس میکنم تعریف سرود بیش از هر چیزی محتوایی است، یعنی چیزی که همونطور که شما به درستی اشاره کردید که مردم اون رو به عنوان سرود میپذیرن، حتی اگر یک خواننده موسیقی ایرانی خوانده باشه و مثلا بر روی شعری که حالا الزاماً شعر سرود سراها و در واقع شاعران رایج این بخش نیست و آهنگسازش هم همینطور، وقتی که در واقع نشاط انگیز سخن گروه زیادی از مردمه و محتوای حماسی ملی و ارزشی داره، به نظر من میشه اون رو حداقل در فرم شنیداری سرود تلقی کرد که ما آثار بسیاری داریم. عرض کردم خوانندگان بزرگ موسیقی ایرانی مثلا در اوایل انقلاب، چون اون ادبیات و اون آوازهایی بود که آوازها جامعه بود، اون موسیقی‌ها موسیقی جامعه بود، الزاماً سفارشی داده نمی‌شد به اون شکل. خب همه احساس می‌کردن که در یک فضای حماسی باید بیان از پیروزی بگن، از امید بگن، از آینده بهتر بگن، از شورآفرینی ملت بگن، و خب آثار زیاد و مشهوری در این دوره‌ها خونده شد، اجرا شد که خیلی‌هاش در واقع سرود سراها و سرودخوان‌ها این رو نخوندن، حتی گروهی اجرا نشدن، ولی به عقیده من به لحاظ محتوایی سرودن. یه مقدار این کلمه شاید بعدن چون بار مدرسه ای و سفارشی پیدا کرد، یعنی این دو محتوا، یک سفارشی بودن و دو دانش آموزی و مدرسه ای بودن، باعث شد که برخی هنرمندان در واقع از این عنوان فرار بکنن و فاصله بگیرن، در حالی که واقعا بسیاری از این آثار ماندگار سرودن.
سپاس. اگر موافقید یک فرصت رادیویی می‌گیریم و سریع برمیگردیم.
بله، متشکرم.
شنوای ما هستید از رادیو گفتگو برنامه موسیقایی ارغنون، همچنان پخش میشه. مهمان گرانقدر ما جناب آقای شهروز حقی، آهنگساز و کارشناس موسیقی، که اطلاعات خوبی رو در سرودها و همینطور گونه های مختلف موسیقی در کشور عزیزمون ایران دارند و داریم با ایشون همچنان صحبت میکنیم. جناب آقای حقی عزیز، سرودهای معروف انقلابی در جهان یا آهنگ ها، نغمه ها، موسیقی های با کلام و بی کلامی که در جنگ جهانی اول و دوم که مشهورترینه و دنیا ازش سابقه داره، خب در آرشیو ها، در صداخانه ها، در مخزن ها همه جا یافت میشه. اینها چقدر تأثیر داشت، چقدر میشه گفت دستمایه قرار گرفت برای آهنگسازان ایرانی در 8 سال دفاع مقدس؟
خب این در واقع نگاه باید حتما اگر بخوایم راجبش دقیق صحبت بکنیم باید یه مطالعه تطبیقی انجام بشه که خب فکر میکنم انجام نشده تا جایی که اطلاع دارم، که در واقع چقدر از آثاری که تولید شده، اولا چه حجمی است. من فکر میکنم ما اصلا آمار درستی از جمیع تولیدات موسیقی در واقع در کشور، مخصوصا در همین محدوده زمانی که میفرمایید، اصلا نداریم. در واقع اگر هم از آرشیو یا مخزن صحبت میکنیم، معمولا در صدا و سیما رو داریم صحبت میکنیم. حتی ما در وزارت ارشاد یا برخی نهادهای دیگری که در حوزه‌های مرتبط با موسیقی فعالیت‌های جدی کردن و تولید کردن، تا جایی که من میدونم متاسفانه یک منبع دقیق و در واقع حساب شده علمی که همه چیز رو ثبت و ضبط کرده باشه نداریم. شاید مثلا در یک دوران یک مدیری آرشیوی رو ایجاد کرده یا پیگیری کرده و در دورانی هم مثلا اون آرشیو بهش توجه نشد.
حالا یه دورانی وزارت فرهنگ و هنر که بود،
بله،
صداخانه اصلا وجود داشت،
بله،
و معروف هم، و بعد انقلاب هم یه مدت بود،
بله،
اما دیگه اثری ازش نیست.
حالا حداقل خاطره‌ای که من خودم دارم از دورانی که در واقع در دفتر موسیقی ارشاد بودم و بررسیایی که کردیم، خب متاسفانه خاطرات خوبی نیست. خیلی از اینها رها شده. در هنرستان موسیقی یک بخش‌های آرشیوی وجود داشته، اینها اکثرا عرض کردم متاسفانه خیلی جدی بهش پرداخته نشده در حوزه هنری، در سازمان‌های دیگری که فعالیت تو این حوزه‌ها می‌کنن، و تا جایی که می‌دونم جدی‌ترین آرشیو موسیقی کشور رو خب در صدا و سیما ما داریم، که در واقع با یک ضوابط و یک سیستم علمی و جدی واقعا آثار آرشیو شده و نگهداری شده. بنابراین میخوام عرض بکنم که اصلا اولا آمار جدی وجود نداره، تازه این بخشی از تولیدات ثبت و ضبط و پخش شده است. ما بخش عظیمی از سرودها و آثار در واقع موسیقی حماسیمون آثاری بوده که اجرا شده توسط گروه‌های دانش آموزی و دانشجویی و نظامی، یا در واقع توسط گروه‌های موسیقی محلی و مقامی، که اینها خیلی‌هاش واقعا ثبت و ضبطی هم به صورت جدی نشد. اما در مورد سوالی که فرمودید، به نظرم حتما تأثیراتی بوده، مخصوصا در اوایل انقلاب و مخصوصا افکار چپ که به هر صورت آمیخته با در واقع فضای انقلاب اسلامی بود و گروه‌هایی که فعالیت کرده بودند، و اینها اتفاقا خیلی‌هاشون هم پیشگام بودند در ساخت این آثار. برخیش رو مستقیم شاید برداشت میکردن، ما آثار معروفی حتی در مثلا یه مارش معروفی در دوران جنگ پخش میشد، مارش بیکلامی بود که اصلا خب خارجی بود، در واقع در پیروزی ها پخش میشد و خبر عملیات ها که میخواست گفته بشه معمولا یک مارشی در واقع پخش میشد از رادیو تلویزیون. خیلی از اینها که مستقیما آثار خارجی بودن که استفاده می شدن سالهای سال، خیلی هاشون هم سرودهای اوائل انقلاب مخصوصا وام گرفته بودن از نظر ملودی، از نظر تنظیم. حتی ما آهنگسازان خارجی هم داشتیم، یعنی در واقع از موسیقیدانان خارجی که در ایران اقامت داشتن که در واقع تو حوزه های هم اجرایی و هم تولید این بعضی از این آثار فعالیت کردن، بعضیاشو تنظیم کردن. این به هر صورت به نظر من آمیختگی جدیه که وجود داشته، البته که اشکالی هم نداره. ما بعدها هم خب همیشه این تاثیرپذیری رو داشتیم، حالا بعضی وقتا به شکل برداشت مستقیم مثلا ملودی و موسیقی و شعر گذاشتن روی اون اتفاق افتاده، بعضی وقتها هم تاثیرپذیری، و به نظر من بوده درصد قابل توجهی هم این تاثیرپذیری چه از نظر فرم و چه از نظر ملودی حتما در آثار وجود داشته.
خب اول انقلاب رو که اشاره فرمودید، خب موسیقیه که مربوط به انقلاب شیلی میشد، کوبا بود یا دیگر کشورها، خب مستقیم اومد و کلام فارسی روش گذاشته شد و اتفاقا نشست. حتی دیگر کشورها هم که مشاهده میکنیم همین سالهای اخیر هم میبینیم اونها هم با زبانهای مختلف دارن استفاده میکنن، به خاطر شاید نابودن این ملودیه که در هر جایی جایگاه داره، فراملیتیه. برامون بفرمایید که اینها حقیقتا گونه موسیقی اعتراض بوده، موسیقی انقلاب بوده، موسیقی جنگ بوده که اینقدر کاربرد داره برای انقلابها و اعتراضهای مختلف، یا طبیعت و ذات ملودی ناب این هست که میتونه اینقدر مؤثر واقع بشه و در یادها بمونه و حتی در جاهای دیگری شاید تجربه نشده بشه در شادی و سرور هم استفاده کرد؟
بله. خب ببینید، بالاخره ذات هنر ناب و هنر خوب و قوی به لحاظ تکنیک و زیبایی فرامرزی بودن اون هست. آثار و هنرمندان اصولا بگیم وقتی از یک قواره بزرگتر میشن دیگه محدود در حصار جغرافیا و زمان نیستن، همونطوری که ما مثلا آثار بتهوون رو مثلا میشنویم، سمفونی نهم بتهوون، خب خودش یکی از گونه های بسیار قابل توجه در واقع موسیقی با کلام در دنیا، که خب در دوره خودش هم کار انقلابی بوده، در واقع سمفونی رو به صورت با کلام نوشتن، شعری از شیلر انتخاب شده و مضامینی که مربوط به صلح و آزادی و در واقع یک پیام‌هایی است برای بشریت. طبیعتاً بتهوون آهنگسازی است که در واقع فراتر از مرزها و فراتر از زمان حضور داره و طبیعی است که ممکنه که این اثر سالیان سال همونطور که هنوز داره در دنیا اجرا میشه و هنوز پیام‌آور در واقع اون مضامین هست، این در واقع تأثیر بگذاره. بنابراین بله، آثار بسیار خوبی هم بوده که حالا اینا در کشورهای مختلف ساخته شده، هم در اون دوره خب جریان در واقع انقلاب و انقلابگری با در واقع یک سری مفاهیم مشترک به این موضوع کمک میکنه، یعنی پیام مشترک، همونطور که الان در روزگار ما میبینید که ما در واقع مفاهیم مشترکی داریم با کشورهایی که بهشون میگیم حوزه مقاومت، یعنی لبنان، فلسطین، سوریه، بسیاری، یمن، اینها در واقع با ما الان پیام‌های فرهنگی مشترکی دارن و گروه‌های موسیقی مشترکی رو در واقع حتی با در واقع آثار شبیه به هم و مشترک ما میبینیم، حتی تبادلاتی هم در واقع شکل میگیره، اجراهای شکل میگیره، و این تبادل فرهنگی به نظر من هم طبیعی است در بین کش کشورها و ملت‌هایی که همزبانی و هم نظری دارن در مفاهیم سیاسی، همین که آثار زیبا مثلا موسیقی بود که همین اخیراً هم در واقع در ایران شعر گذاشته شد و دوباره اجرا شد از میکیس تئودوراکیس، آهنگساز شهیر یونانی که در واقع تقریبا به تازگی هم از دنیا رفت. خب این یک موسیقی در واقع اعتراضی انقلابی بود در دوران گذشته و در فیلمی که در واقع ساخته شده بود این موسیقی رو استفاده کرده بود و بارها در کشورهای مختلف دنیا رو این شعر میگذاشتن و به عنوان یک اثر انقلابی و حماسی استفاده میکردن. این به نظرم طبیعت در واقع هم نوایی انقلابیون در همه دنیا با همه و موسیقی های بسیار زیبایی که قطعا از مرزها فراتر میرن.
خب من میخوام بایستم و دو سال قبلیمو مشخصتر باز بپرسم که شنوندگان ما بهتر متوجه بشن با توجه به پاسخهای خوبی که شما میدید. این که ما اصلا میتونیم قائل باشیم به موسیقی جنگ، همچین ژانری، همچین گونهی داریم، یا به موسیقی مقاومت؟ بینه تو هنرهای تجسمی خب مشخصه، پوستر، طراحی و حتی تئاتر مشخص میکنه. موسیقی به واسطه اینکه مجرد خالص انتزاعی و به هیچ هنری وابسته نیست، همه هنرها به نوعی به موسیقی وابسته هستن، تجریدی خیلی فلسفیه. همین ریتم رو شاید ما یه جای دیگه بتونیم کاربرد ازش داشته باشیم، ولی وقتی اینجا میگیم ژانر یا نوع و گونه هست، یه شعر دیگه سوارش بکنیم جای دیگری معنی دیگه بده. ولی وقتی شما پوستری رو میکشید یک علامت جسه روش هست، مشخصه حرف از جنگ داره میزنه. اگر داستانی هم میخواد روایت بکنه، مشخصه در یک زمانی که جنگ بوده و آرامش نبوده داره حکایت میکنه. و داستان موسیقی نمیدونم چقدر گویا هست، آیا هست در این حد ما میتونیم براش نوع و ژان قائل بشیم یا نه بر حسب ضرورت زمان تو ایستگاه‌های مختلف نامگذاری‌های مختلف میتونیم در رابطه با محتواش داشته باشیم؟
خیلی سوال دقیقیه و خب در واقع طبیعی هم هست که اشراف حضرت عالی به این حوزه در واقع این سوال دقیق رو در واقع ایجاب میکنه. موسیقی خب همونطور که فرمودید به خاطر در واقع ذاتش و شرایطش که بسیاری از مفاهیم سطح پایین و خیلی مشخص و رو اصلا درش راه نداره، یعنی همونطوری که ما مثلا همیشه گفته میشه در فیلم، در نقاشی، در عکاسی، در تئاتر ما میتونیم مثلا مستهجن‌ترین مفاهیم رو بیاریم ارائه بکنیم، در حالی که در موسیقی اصلا امکان پذیر نیست. یعنی ذات موسیقی در واقع با مفاهیم عالی و انسانی سر و کار داره و خیلی از مستقیم گویی ها و مستقیم پردازی ها و در واقع نگاه زرد اصلا در آثار به ذات خود موسیقی اصلا وارد نمیشه. یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم با موسیقی انقدر در واقع بر یک سری حوزه هایی که شاید حوزه های غیر هنری هستن ورود بکنیم.
بله.
به این جهت من احساس میکنم که در واقع همونطور که فرمودین یه جاهای موسیقی در واقع جلوی یک سری از مفاهیم سطح پایین رو میگیره، مخصوصا وقتی که صرفاً در مورد موسیقی صحبت میکنیم نه در مورد شعر و موسیقی. در واقع یک اشتباهی که خیلی جاها حتی متاسفانه مدیران و تصمیم گیرندگان ما میکنن این هست که وقتی صحبت از موسیقی میشه صرفاً موسیقی با کلام و اون شعری که داره روی موسیقی خونده میشه بهش پرداخته میشه، در حالی که ما در مورد کلیتی به نام موسیقی صحبت میکنیم که بخشیش هم موسیقی با کلام میتونه باشه. پس جایی که ما کلام در موسیقی نداریم، یا امروزه مثلا تصاویر و ویدیوهایی که حتما همراه موسیقی ها در واقع پخش میشه اینها رو نداریم و ذات موسیقی خالص رو صحبت میکنیم، مفاهیم خیلی ذهنی تر و انسانی تر و خاص ترن. اما در جواب سوال شما به صورت مشخص باید بگم که اگر آثاری هم بودن در طول تاریخ که اینها به قول شما به ضرورت مثلا شعری روی ملودی سوار شده که شاید اون ملودی مثلا برای جنگ، برای مفهوم حماسی ساخته نشده بوده، این آثار به نظر من تلفیق محتوایی ضعیفی پیدا میکنن و معمولا ماندگار نیستن. آثار ماندگار و آثار جالب توجه و مهم رو وقتی ما از هنرمندان مهم در واقع بررسی و رصد میکنیم میبینیم حتما حس و حال و توجه توش وجود داشته. طبیعی است که یک هنرمند بزرگ موسیقی وقتی که میاد اثری رو با نگاه مثلا جنگ، نگاه به شهدا، مرثیه‌ای برای در واقع عاشورا یا یک موضوعات مرتبط با این حوزه ها میسازه، حتی اگر اون اثر موسیقی بی کلامه، حتما رد پای اون احساس خیلی روشن توش وجود داره. هرچی نگاه تخصصی تر باشه، به نظر من این مرزبندی بیشتر خودشو نشون خواهد داد و ما واقعا نمیتونیم بگیم که ما مثلا یک موسیقی شاد داشته باشیم، شاید تو موسیقی سطح پایین این اتفاق بیفته، و بعد یک جایی شعر مثلا مذهبی روش بذاریم، یک جایی بیایم تو جشن تولد استفاده بکنیم، یه جا هم مثلا تو یک پیروزی که در جنگ بوده استفاده بکنیم. به نظر من این در موسیقی های جدی و هنرمندانه عملا غیر ممکنه.
اگه بخوام یه مقدار مصداقی صحبت بکنیم، خب مارش ها در همه جهان شناخته شده هستن و کاربرد نظامی دارن. در کشور ما به عنوان موسیقی رزم همیشه مطرح بوده. ما از دوره ساسانیان به این ور در تاریخ همون داریم نوشته هایی که هست و اشکالی که وجود داره در سنگ نوشته ها و